بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضا توسط آیت الله فاضل لنکرانی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در آخرین مسئله از مسائل احکامیت، مسئله هشتم، می‌فرمایند لو تعارضت البینات فی شیئن فإن كان في يد أحد الطرفين فمقتضى القاعدة تقديم بينة الخارج ورفض بينة الداخل وإن كانت أكثر او اعدل و ارجح و انکان فی یده ما و یحکم و به تنصیف به مقتضا بینت الخارج و عدم اعتبار داخل و انکان فی ید سالسن اولا یدا لأحد علی فالظاهر سقوط البینتین و الرجوع الى الحلف او الى التنصیف او القرآن لکن المسألة بشقوقها في غاية الإشكال من حيث الأخبار والأقوال وترجيح أحد الأقوال مشكل وإلا يبعد في الصورة الأولى ما ذكرنا. عرض می شود که این مسئله هشتم مربوط به اونجایی است که بینتین متعارضتین باشد، هم بینه مدعی و بینه منکر، یا در صورت تدائی هم کلتا البینتین با هم تعارض داشته باشند. این مسئله از مسائل مشکله فقهیه است و به فرموده مرحوم سید در ملحقات عروه میبینیم که یک نفر در کتاب‌های متعدد فتاوای مختلفه داده در این مسئله، یک نفر میبینیم ادعای اجماع بر حرف خودش کرده و دیگری ادعای اجماع دیگر بر حرف خودش. روایاتی را هم که ما انشاءالله عرض می کنیم در این مسئله مختلفه، اون وقت می بینیم یک نفر در مقام حمل این روایات در یک جا حمل بر یک محمل کرده و در جای دیگر حمل بر محمل دیگر کرده و علاوه از لحاظ سند گاهی شده یک نفر روایتی رو رد کرده و همون شخص در محل دیگر عمل کرده بر طبق این روایت، شهرتی هم به حسب قاعده در کار نیست، روایات هم در کمال اختلاف و اغتشاش، اقوال هم همینطور، اونها هم کاملا مختلفه و مضطرب و به فرموده امام بزرگوار ترجیح یکی از اقوال هم در غایت اشکاله. حالا این مسئله رو خیلی با دقت باید واردش بشویم. قبل از آنی که ما روایات این مسئله رو ملاحظه بکنیم، دو نکته ای رو من خدمت شما عرض می کنم که یکیش رو مرحوم محقق در شرایع در متن شرایع بیان کرده. اون نکته این است که ما در جایی عنوان تعارض بینتین یا بینات رو داریم که امکان جمع بین این بینتین وجود نداشته باشد، و الا اگر توانستیم بین مفاد بینتین در یک جا جمع بکنیم، مثل بعضی از مثالهایی که دیروز می زدیم در رابطه با مسئله دیروز، فرض کنید یک بینه قائم شده بر این که این خانه یک ماه قبل مال عمرو بوده، اما بینه دیگر قائم شد بر این که این خانه در حال حاضر مال زیده، خب اینجا امکان جمع بین بینتین وجود دارد، مانعی نداره که این خانه در یک ماه قبل مربوط به زید بوده و در حال حاضر و شرایط فعلی اختصاص مثلا اون امر بوده، حالا اختصاص به زید داشته باشد. اینجا بین البینتین تعارض وجود ندارد، اونجای بین البینتین تعارض وجود داره که مفاد اینها متضاد با هم باشه، مثل اینکه یک بینه بگوید این خانه در حال حاضر ملک زیده، بینه دیگرم بگوید که در حال حاضر ملک عمرو، کاری به یک ماه قبل و ده روز قبل نداشته باشد، به نحو تضاد حکم بکند به این که ملک زید فی هازلیوم، اونم بگوید ملک عمرو فی هازلیوم. پس ما هر وقت صحبت از تعارض بینتین یا بینات می کنیم، به فرموده مرحوم محقق در شرایع که در اواخر کتاب القضا این بحث رو هم مطرح کرده ایشون، اونجاییست که تضاد بین مفاد دو بینه وجود داشته باشد، و الا اگر امکان جمع در کار باشه ما هیچ حکمی به تعارض بین بینتین یا بینات نخواهیم کرد. این نکته است که باید در اساس این مسئله بهش توجه داشته باشید. یک نکته دیگرم که ما قبل از ورود در این مسئله عرض بکنیم این است که آیا این روایت شریفه‌ای که از پیغمبر صلی الله علیه و آله تقریبا به صورت متواتر یا شبه متواتر نقل شده که البینت و علی من ادعا و الیمین و علی من انکر یا علی من ادعی علی، که در اکثر روایات این طوری تعبیر شده بود، آیا از این عبارت و روایت شریفه ما چی استفاده می کنیم؟ استفاده می کنیم البینتو علی المدعی. خب حالا فرض کردیم مدعی بینه داره، ولی یمین و علی من انکر، حالا اگر منکر به جای یمین اون هم بینه اقامه کرد، به جای اینکه قسم بخوره اونم آمد اقامه بینه کرد، خانه ایست در دست زید، زیدم منکره، منکرم علیه الیمین، حالا اگر به جای یمین گفت من حاضرم اقامه بینه کنم، آیا از این عبارت و روایت شریفه شما چه استفاده می کنید؟ استفاده می کنید که منکر برش لازم نیست اقامه بینه کنه، و اگر اقامه بینه کرد در عرض بینه مدعی واقع می شود، یا از این عبارت استفاده می کنید که البینت و علی من ادعا، اگر مدعی اقامه بینه کرد دیگه مطلب تمامه، اون منکرم میخواد بینه داشته باشه، میخواد قسم داشته باشد، میخواد هیچ کدام از اینها رو نداشته باشد. روی هم رفته اگر بخواهیم این رو در عنوان یک عبارتی بیاریم، آیا از این روایت شریفه‌ای که عرض کردیم یا متواتره و یا شبه متواتر استفاده می شود که با وجود بینه مدعی بینه منکر دیگه فایده ندارد، یا استفاده می شود که نه اگر منکرم بخواهد بینه اقامه کنه مانعی نداره، لکن ضرورت نداره، لازم نیست که منکر اقامه بینه کنه، و الا اگر منکر هم اقامه بینه کرد و مدعی هم اقامه بینه کرد، ما از این روایت استفاده نمی کنیم که بینه مدعی تقدم بر بینه منکر داره. آیا شما از این عبارت و روایت شریفه نبویه که رسول خدا اساس در این قصه و این بیان مربوطه به وجود مقدس ایشون هست، چه استفاده می کنید؟ فقط استفاده می کنید که منکر بیانه برای او ضرورت نداره، اما مدعی بیانه برای او ضرورت داره، همین مقدار. یا اینکه استفاده می کنید که اذا جا المدعی به بینته دیگه مطلب تمامه، حالا میخواد منکر قسم بخوره بینه داشته باشد، هیچ کدام رو نداشته باشه، اگر مدعی بینه اقامه کرد تثبتو یا یثبتو دعواه و حاکم و قاضی بر طبق نظر مدعی حکم می کند. عرض کردم این یک مطلبی است که در کتاب ها هم عنوان نشده، ولی مطلب قابل توجه و قابل دقت که بازم عرض می کنم که خلاصش اینه که آیا از این روایت نبویه استفاده می شود که لازم نیست منکر بیانه داشته باشد، اون قسمش به جای بیانه مدعی کفایت می کند، یا اینکه ازش استفاده می شود که حتی اگر بیانه ام داشته باشد بیانه مدعی بر بیانه منکر تقدم داره. اگر یک منکری بیانه داشت لکن حاضر نبود قسم بخوره، بگیم این بیانه در ردیف بیانه مدعیه و در عرض بیانه مدعی است، یا متأخر از بیانه مدعی. مدعی وقتی اقامه بیانه کرد مطلب تمام می شود، دیگه ما کاری به منکر نداریم که منکر بیانه داره قسم می خوره یا هیچ کدام از اینها رو ندارد و حاضر نیست، دیگه کاری ما به این معنا نداریم. ظاهر این است که از این روایت شریفه همین معنا استفاده می شود که اگر مدعی بیانه داشت مطلب تمامه، دیگه ما کاری به شرایط و خصوصیات منکر نداریم، همین که مدعی اقامه بیانه کرد این کفایت می کند. حالا اینی که ما عرض می کنیم با قطع نظر از روایات خاصه ایست که انشاءالله در این باب می خونیم، می خواهیم از این روایت نبویه عامه عرض می شود دارای طرق صحیحه که هیچ نمی شود درش مناقشه کرد، ما چی استفاده می کنیم و این رو به صورت یک قاعده اصلیه در مسئله قرار می دیم. اگر ما از این روایت این معنا رو استفاده کردیم که اذا جاء المدعی بالبینه دیگه مطلب تمامه، حداقل چون مسئله دارای صور مختلفی است که انشاءالله عرض میکنیم، حالا حداقل قدر متیقن اونجایی که منکر ما ذلیده و روی این عنوان ذلیت بودن عنوان منکریت رو پیدا کرده. خب اگر ما از این روایت شریف استفاده کردیم که بیانیه مدعی تقدم بر بیانیه منکر داره، لااقل باید این نتیجه رو بگیریم که بیانیه خارج مقدم بر بیانیه داخل عبارت از زولیت منکره. بیانیه منکر با وجود بیانیه مدعی نقش نداره، فلازم و ان نقول به ان مقتضی روایه این است که لااقل حالا در این صورت که اگر منکر زولیت بود و اقامه بیانه کرد لکن غیر زولیت که ما ازش تعبیر به خارج میکنیم، اگر او هم اقامه بیانه کرد، نتیجه میگیریم که بیانت الخارج مقدمتون علا بیانت داخل، بیانه غیر زلیت مدعی تقدم بر بیانه زلیت منکر داره. این مقتضای قاعده اولیه است که ما از این روایت شریفه با دقت در معناش استفاده می کنیم و همینطور در اونجایی که اگر هر دوی اینها زولیت باشند که ما این مسائلش رو خیلی گذروندیم، اگر هر دوی اینها زولیت شدن و یدشون هم بر تمامی خانه است، ما گفتیم در اینجا به حسب واقعیت مسئله از نظر عقلا و شارع هر کدام بر نصف مشاع ید دارند، با اینکه یدشون نسبت به تمامی خانه است، گفتیم نمی شود که دو نفر ید نسبت به مجموع داشته باشند، کما اینکه مالکیت دو نفرم امکان نداره، خلافاً لآنچه مرحوم سید در باب ملحقات فرمود و ما جوابشون رو عرض کردیم. ما گفتیم اگر یک خانه‌ای بدون اینکه مفروض شده باشد دو نفر بر تمامی این خانه ید داشته باشند، این در حقیقت ید هر کدام از اینها بر نصف مشاع این خانه است. لازمه این که ید هر کدام بر نصف مشاع باشه این می شود که هر کدام از اینها هم داخلند و هم خارج. داخلند نسبت به نصف مشاع و خارجند نسبت به نصف دیگر، لذا عنوان داخل و خارج بر هر دوشون انطباق پیدا می کند. نسبت به نصف مشاع داخل، نسبت به نصف مشاع دیگر خارج. خب اگر ما از روایت نبویه استفاده کردیم که بیانیه خارج تقدم بر بیانیه داخل داره، لازمه این تقدم بیانه خارج بر بیانه داخل این است که بیانه هر کدام رو نسبت به نصف مشا بپذیریم و نسبت به نصف مشا دیگر که عنوان داخل داره رفض بکنیم. وقتی که بیانه هر کدام رو نسبت به نصف مشا که خارجه میپذیریم، نتیجه این میشود که ما حکم بکنیم به تنصیف این خانه بین این دو نفر بدون اینکه نوبت به حلف و امثال ذلک برسه، برای اینکه مقام رعایت بیانه است، نه اینکه مقام یمین باشه که مقام یمین تأخر از مقام بیانه دارد. بله، در اونجایی که نه این خانه در تحت ید یکیشون باشه و نه در تحت ید هما باشه، بلکه در تحت ید ثالث باشه یا اصلا ذلیتی وجود نداشته باشه، اونجا دیگه این حرفای ما جریان پیدا نمی‌کنه و حکم رو باید از راه‌های دیگر ما استفاده بکنیم. اینجا مدعی و منکری وجود نداره، اینجا تداعی تحقق دارد، بدون اینکه احد ما ترجیح بر دیگری داشته باشد. بالاخره خلاصه نکته دوم اون قاعده ای بود که از البینت و علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه نسبت به یک قسمت از فروض مسئله میتونستیم استفاده بکنیم که امام بزرگوار هم نسبت به یک فرضش همون مقتضای قاعده رو ترجیح میدهند که ما حکم بکنیم به این که بیانه مدعی بیانه خارجه و بیانه خارج تقدم بر بیانه داخل دارد و حکم روی همون بیانه مدعی صورت بگیرد. لکن حالا ما بالفعل عجولانه هم در این مسئله نظری نداریم. روایات این مسئله رو با اینکه اکثر روایاتش هم تقریبا سند حسابی نداره ملاحظه بکنیم، بعد انشاءالله ببینیم در این مسئله چه باید گفت. توجه هم فرمودید در ضمن صحبت که این مسئله دارای فروض متعدده بود، یک وقت یکیشون ید داره، یک وقت هر دو ید دارند، یک وقت ثالثی ید دارد، یک وقت هیچ کدام ید ندارند. حالا ببینیم اگر ما از روایات برخلاف قاعده توانستیم استفاده بکنیم، لااقل در این فرض اول و دوم حکم را از روی قاعده برداریم و بر وفق این روایات نظر بدهیم. حالا مقصود ترجیح بعضی از اقوال بر بعض دیگر هم نیست، مقصود این است که فعلا روایات این مسئله ملاحظه بشود تا ببینیم انشاءالله ما حاصل این روایات عبارت از چیه. روایات رو عرض می شود در کتاب القضا وسائل در ابواب و کیفیت الحکم باب 12. حالا چون کتاب را آوردیم یه روایتش رو عرض کنیم تا بعد. روایت اول، اصلا عنوان باب هم باب و حکم تعارض البینتینه، که در صورتی که دو بینه متعارض شدن وظیفه شرعی چیه؟ روایت اول روایت ابی بصیر و در سندش هم مناقشه است. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یأتی القوم، یک کسی میاد سراغ جمعیت خودش، مثل اینکه یک کسی سالها در تهران بوده، یک قومی ساکن تهران بوده، حالا میاد سراغ تیر و طایفه خودش در قوم. فیدعی دارن فی ایدیهم، یه خانه ای در دست دیگرانه، این میاد ادعا میکند که این خانه مال منه، پس ذلیت شخص دیگریه و این حالا از تهران آمده ادعا میکند که این خانه ای که در تحت ید زیده این ملک از برای منه. و یقیم البینه، بینم اقامه می کند بر این معنا که این خانه ملک منه. و یقیم الذی فی یده الدار، اما اون زید بیچاره ای که این خانه در دستشه، او اینجوری اقامه بینه می کند. و یقیم الذی فی یده الدار البینته انه ورثها عن ابی، میگه بینه ای رو زید اقامه میکنه که من این خانه از طرف پدرم به عنوان ارث به من رسیده. ولا یدری کیف کان امرها، جریان سابق این خانه رم میگه من نمیدونم، فقط بینه اقامه میکند بر این که من زید زلیت این خانه از طرف پدرم به ارث به من رسیده. قال امام صادق صلوات الله علیه بر طبق این روایت فرمودند اکثرهم بینتن یستحلف و تدفع الیه، اونی که بینش از نظر عدد بیشتر باشه، مثلا یکی دو شاهد عادل اقامه کرده، یکی سه شاهد عادل اقامه کرده، میفرماید اونی که بر حسب این روایت اونی که بینش اکثریت داره علاوه بر اکثریت بینه یک قسمی هم ازش بخواهید بعد از آنی که قسم خورد و تدفع الی، دار رو باید به او بپردازید، حالا این ذلیت باشه یا غیر ذلیت. و ذکر امام صادق بر طبق این روایت فرمودن ان علیان علیه السلام اتاه قوم یختصمون ف فی بغله، یه جمعیتی سراغ امیرالمومنین آمدن در حالی که در رابطه با یک شتر ماده‌ای اختصام و تنازع داشتن. یه عده‌شون میگفتن مال ماست، عده دیگرشون هم میگفتن نه خیر مربوطه به ماست. خب فقامت البینتو لهاولا، برای یه تیپی که ادعا می کردن بینه قائم شد که انهم انتجوها علا مزودهم بازار، بینه بر ملکیت قائم نشد، بینه قائم شد که ما شهادت میدیم که این شتر ماده در مزود اینها بچه زاییده. مزود با زال عبارت از اونیست که ماها بهش حصار میگیم. یه بینه قائم شد بر اینکه این شتر در مزود اینها بچه زاییده، عبارت اینه: فقامت البینت لهاولا انهم انتجوها على مزودهم ولم یبیعوا ولم یهبوا، این شتر رو نفروختن نهبه کردن، در مقام زاییدنم در یک طویلهی که مربوط به این جمعیت بوده این شتر ماده زائده و وضع حمل کرده. و قامت البینتو به مثل لهاولا، به مثل ذالک. یه بینه دیگرم برای اون جمعیت دیگر همینجور شهادت داد، گفت ما شهادت میدیم که این گوسفند، این شتر ماده در طویله اینها زاییده و اینها نفروختندن این شتر رو و نه هبه کردن. حالا این رو امام صادق صلوات الله علیه از امیرالمومنین علیه السلام نقل میفرماید: فقضا علیه السلام بها، امیرالمومنین حکم کردن به این بقله، لأکثرهم بینتن و استحلفهم، اونی که بینش از نظر عدد بیشتر بود او رو مقدم داشتن و به ذمیمه اکثریت استحلاف هم کردن او رو، گفتن باید قسمی هم بخوری. قال، این ابو بصیری که راوی روایت میگوید حالا که این جریان بقله رو امام صادق از امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن، به دنبال این من یک سوال دیگری در رابطه با همون سوال اول برام پیدا شد. قال فسألته حين اذ فقلت ارأيت ان كان الذي الدار، اگر اون تهرانیه که آمده و خانه رو ادعا می کند، قال، این حرف هم اضافه داشته باشه که ان ابا هذا الذي هو فيها، پدر این زیدی که الان در خانه است و میگه این خانه از ارث به من رسیده و من جریان این خانه بیشتر از این دستم نیست، اگر اون تهرانیه اینجوری بگه قال ان ابا هذا الذي هو فيها، اخذها به غیر ثمنن، پدرش این خانه رو بدون ثمن از صاحبش گرفته و میدونید که بیعه بلا ثمنم باطله، یعنی در حقیقت پدر هم مالک این خانه نبوده که به ارث منتقله به این زید بشه. ولم یقم الذی هو فیها، اما این زید همچون آدم صاف ساده متدینی بود، اینم لم یقم بینتن الا انه ورثها عن ابی، بینه هیچ نگفت که این زید خریده، بینه هیچ نگفتش که پدرش مالک بوده، در حقیقت بینه گفتش که این زید خیال نکنید قسم نکرده، مال کسی رو بر نداشته، این خانه ای بوده در دست پدرش، پدرش هم فوت شده، بعد از فوت هم انتقاله به این پیدا کرده، میگه من بیشتر از اینم در جریان وضع خانه نیستم. قال اذا کان الامر هاکذا فهی للذی دعا. امام صادق فرمودن که اگر مطلب این طوره، خانه مال اون تهرانی است و اقام البینت علیها، برای اینکه این دو بینه، این توجیه منه که این دو بینه با هم منافاتی نداره، یک بینه قائم شده که پدر بدون ثمن این خانه رو برداشته، یک بینم قائم شده که این زید ذلیت از طریق پدر در این خانه راه پیدا کرده، و این دو بینه هم همونطوری که عرض کردم با هم منافاتی نداره، هیچ با هم تعارضی نداره. اما این روایت فرض تعارض رو هم حکمش رو بیان کرد، اما در ذیل روایت که بینه مدعی را مقدم می‌دارد، حکم می‌کند به اینکه بینتین با هم منافاتی ندارند و همون بینه مدعی تقدم دارد و هیچ دیگه مسئله اکثریت و استحلاف اون مربوط به صورت تعارضه، اما در این فرضی که تعارضی تحقق نداره دیگه روایت حکم می کند به این که بینه مدعی برا خاطر اینکه بینه خارجه همون جوری که ما عرض کردیم قاعده هم اقتضا می کند، این تقدم بر بینه ذلیت پیدا می کنه. حالا این یک روایت، روایات زیادی در این مسئله داریم، انشاءالله ملاحظه کنیم و ما حسل روایات ببینیم عبارت از چیه.